اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 15 ماه جوزا را که با 4 ماه جون مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلوم و حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلوم و حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. شرکت برق افغانستان که تحت کنترل طالبان است میگوید در سال 2022 میلادی به ارزش 299 میلیون دلار از 3 کشور آسیای میانه و ایران برق خریداری کرده است. عبدالرحمن رحمانی سرپرست و رئیس تجارتی این شرکت دیروز یکشنبه 4 ماه جون به خبرنگاران در کابل گفت علاوه بر این 22.3 میلیون افغانی هزینه مصرف انرژی را به شرکت‌های تولید برق داخلی پرداخته است. آقای رحمانی گفت سال گذشته بیش از 94 میلیون دلار به ازبکستان، 96 میلیون دلار به تاجیکستان، 47 میلیون دلار به ترکمنستان و 62 میلیون دلار به ایران ارسال کرده اند. افغانستان بیش از یک دهه است که از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران برق وارد می کند. در حال حاضر حدود 80% برق مورد نیاز افغانستان از برق وارداتی تأمین می شود. مقامات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گویند هنوز تصمیم نهایی در مورد تجارت جنس در مقابل جنس با پاکستان اتخاذ نشده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت دیروز یکشنبه 4 ماه جون به صدای امریکا گفت گفتگوها با پاکستان در این خصوص ادامه دارد. حکومت پاکستان به روز جمعه 2 ماه جون تبادله اقلام مشخص تجارتی را با افغانستان، ایران و روسیه تصویب کرد تا از یک طرف از تحریم‌ها در امان بماند و از جانب دیگر فشار کمبود ارز خارجی را در این کشور کاهش دهد. وزارت تجارت پاکستان گفته است که این مکانیزم تجاری به طور همزمان اجرا خواهد شد. شماری از افغان‌ها در اسلام آباد شکایت دارند که پلیس پاکستان یک بار دیگر در مناطق مختلف این شهر دست به بازداشت و آزار اذیت افغان‌ها زده است. چند پیش منیژه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در پاکستان نیز ادعا کرده بود که مهاجران افغان در پاکستان به منبع درآمد پلیس این کشور مبدل شده اند. بانو کاکر در رشته توییت‌های نوشته بود که شماری از مهاجران افغان که از زندان‌ها رها شده بودند و خواستار دریافت اسناد و وسایل شخصیشان شدند، اما پلیس از آنها تقاضای پول کرده و به دلیل نپرداختن پول دوباره بازداشت شدند. حکومت پاکستان تا به حال به این گونه ادعاها واکنشی نشان نداده است. قاسم رضایی جانشین قماندان عمومی نیروهای انتظامی یا پلیس ایران میگوید آماده آموزش نیروهای مرزی طالبان برای درک پروتکل‌های مرزی هستند، اما حکومت طالبان میگوید که مرزبانان ایرانی نیست باید آموزش ببینند. خبرگزاری مهر ایران روز شنبه به نقل از قاسم رضایی نوشت لازم است تا نیروهای مرزی طالبان دارای لباس یونیفرم و پابند به قوانین بین المللی باشند. وی افزود که آمادگی خود را برای آموزش نیروهای مرزی طالبان جهت رعایت پروتکل ها در مناطق مرزی و نیز سایر مناطق فراتر از مناطق مرزی اعلام کردند، اما آنها یعنی طالبان هنوز برای این کار حاضر نشدند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. اردوی پاکستان میگوید که تندروان تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله ای را به دوش گرفتند که منجر به کشته شدن 2 نظامی و 2 تندرو شد. اردوی پاکستان دیروز 4 ماه جون با نشر اعلامیه گفت تندروان شام گذشته بر یک پوسته امنیتی در ساحه جانی خیل شهرک بنوی ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند. در اعلامیه اردو آمده است که عملیات تجسسی برای یافتن تندروانی که در آن حمله دست داشتند راه اندازی شده است. مقام‌ها در هند دیروز یکشنبه گفتند خارج شدن قطار از خط ریل در شرق هند که منجر به کشته شدن بیش از 300 تن و مجروح شدن صدها نفر دیگر شد ناشی از یک نقص در سیستم اشاره‌دهی الکترونیکی بوده است که باعث شد قطار به اشتباه خط خود را تغییر دهد و با قطار باربری تصادم کند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
مسئولان روی پاکسازی بدنه دو قطار مسافربری تلاش می کردند که جمعه شب در منطقه بالاسوره در ایالت اودیشا در یکی از مرگبارترین فاجعه قطار آهن هند در دهه های اخیر با هم تصادف کردند. جایا برماسینها یک مقام ارشد راه آهن هند گفت که بررسی های اولیه نشان داد که سیگنال یا علامه به قطار سریل سیر کروماندل داده شد تا در خط اصلی مسیر خود حرکت کند، اما سیگنال بعدن تغییر کرد و قطار به جای آن وارد یک خط حلقه‌ای مجاور شد و به قطار مملو از سنگ آهن تصادف کرد. او گفت که این برخورد واگن‌های کروماندل اکسپرس را به مسیر دیگری هدایت کرد و باعث شد که قطار سریل سیر یوسان پور هوله از طرف مقابل نیز از خط ریل خارج شود.
در ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا، کشورهای عمده تولید کننده نفت با رهبری عربستان سعودی و روسیه در حال مقابله با کاهش مجدد عرضه به اقتصاد جهانی هستند، زیرا ائتلاف اوپک پلاس در تلاش برای حمایت از کاهش قیمت نفت است که برای رانندگان ایالات متحده منفعت بار بوده و به کاهش تورم در سرتاسر جهان کمک کرده است. گروه 23 عضوی اوپک پلاس که مقر آن در ویانا است دیروز یک شنبه تشکیل جلسه داد. روسیه رهبر متحدان غیر اوپک نشان داده است که هیچ تغییر در تولید نفت انتظار نمی رود. این تصمیم در یک حالت عدم اطمینان در مورد اینکه چه زمان اقتصاد با رشد آهسته جهانی نیاز خود را برای مواد سوختی حاصل خواهد کرد و تولید کنندگانی که برای تقویت سرمایه خود روی سود نفت حساب می کنند اتخاذ می شود. صدر اعظم آلمان می گوید که می خواهد شاهد پیشرفت سریع‌تر در تغییر اقتصاد این کشور به سمت سازگاری با آب و هوا باشد. اولاف شولتز پس از نشست اتحاد برای تحول که در آن حکومت با نمایندگان تجارت، صنایع، اتحادیه‌های کارگری و دانشمندان آن کشور در مورد مسائل اقلیمی و آب و هوا مشورت می‌کند گفته است که دهه آینده برای آلمان خیلی مهم است، زیرا این کشور اهداف بلند پروازانه دارد که می‌تواند تحقق یابد، اما برای آنکه 8% برق این کشور در سال 2030 از منابع تجدیدپذیر تولید شود با سرعت بیشتر نیاز است. بر اساس طرح قانون، هر سیستم تسخین تازه نصب شده در آلمان از سال 2023 به بعد تا حد ممکن 45% از منابع انرژی سبز تأمین خواهد شد. مقام‌ها در اوکراین از کشته شدن یک کودک 2 ساله در حمله هوایی روسیه خبر می‌دهند. سرهی لیساک، مسئول اداره نظامی منطقه دنیپروپتروفسک، در پیام در تلگرام گفت: حمله اواخر روز شنبه در شهر دنیپرو 22 زخمی نیز بر جا گذاشته که 5 تنشان کودکانند. چند ساعت پس از این رویداد، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیروز یک شنبه گفت که در تهاجم 16 ماهه روسیه بر اوکراین دست کم 500 کودک اوکراینی کشته شده. زلنسکی در بیانیه افزود که تسلیحات و نفرت روسیه به طور دوامدار همه‌روزه زندگی کودکان اوکراینی را نابود می‌کند. سرهی لیساک گفته است که با 2 ساختمان 2 منزله، 10 خانه شخصی، 1 دکان و 1 پایپلاین گاز بر اثر حمله هوایی در دنیپروپتروفسک زیان رسیده است. حملات هوایی روسیه بر اوکراین در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. کارشناسان افغان میگویند که اگر جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی از نزدیک خط دیورند به نقاط دوردست در داخل افغانستان منتقل شوند، پیامدهای ناگوار برای این کشور خواهد داشت. این در حالی است که وزیر داخل پاکستان گفته که حکومت طالبان پیشنهادی را به وی ارائه کرده است که بر اساس آن جنگجویان طالبان پاکستان از مناطق نزدیک خط دیورند به عقب کشیده می شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رانا ثناءالله، وزیر داخلی پاکستان، در مصاحبه با بخش اردوی صدای امریکا گفت که حکومت طالبان اعضای تحریک طالبان پاکستان را از مناطق نزدیک خط دیورند به مناطق دور افتاده داخل افغانستان منتقل می کند. وزیر داخلی پاکستان افزود که هدف از این پیشنهاد حکومت طالبان جلوگیری از دسترسی اعضای مسلح تحریک طالبان پاکستان به مناطق مرزی است و این پیشنهاد را 2 ماه قبل از حکومت طالبان دریافت کرده است. اگر چنین پیشنهاد صورت گرفته باشد و اجرایی نیست شود، پیامد آن برای افغانستان چی خواهد بود؟ احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان گفت که باور ندارد چنین پیشنهاد صورت گرفته باشد، ولی اگر حقیقت داشته باشد برای افغانستان پیامد ناگوار خواهد داشت.
اگر این گپ گفتم چه معنی است که جنگ باید در داخل افغانستان نظام پیدا کنه و طالبان پاکستانی افغانی هستند؟ این گپ بسیار گپ خطرناکه. من هرگز باور نمیکنم که گپ اشتباهی رو زده باشد. اگر زده باشد معنی است که طالبان پاکستانی بیان در داخل افغانستان جنگ ادامه بدن، نه در داخل پاکستان.
تحریک طالبان پاکستانی به این اظهارات پاسخ رسمی نداده و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز از این موضوع بی‌خبری کرده است. اما عبدالکبیر سرپرست و معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان به تاریخ 25 می در نشسته در کابل بیدن نام بردن از کشور و گروهی گفته بود که رهبر طالبان به او هدایت داده است اتباعی را که با کشورهایشان مشکل دارند باید از مرزهای افغانستان با این کشورها عقب کشیده شوند تا به کسی آسیب نرسد. این مقام بلندپایه طالبان تأکید کرد که حکومت این گروه به توافقنامه دوحه متعهد است و افزود که هیچ کس نمیتواند ثابت کند که کسی با اجازه حکومت طالبان به پاکستان یا سایر کشورهای همسایه رفته و عملیات را انجام داده باشد. با این حال طارق فرهادی کارشناس سیاسی معتقد است که طرح انتقال شبه نظامیان از خط دیورند به مناطق دیگر افغانستان به نحو دستور به طالبان است، نه پیشنهادی از حکومت این گروه.
طالبان قرابت بسیار زیاد دارند با سرویس های استخباراتی پاکستان و حال مجبور هستند که اوامر از اونا را اطاعت کنند و کسانی که از افغانستان نیستن اینا را بر مناطق دیگر افغانستان انتقال بتن که در اون مناطق خامخواه تخریش ایجاد میشه و مشکلات زمین ایجاد میشه و مشکلات اقتصادی ایجاد میشه.
آقای فرهادی گفت انتقال جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی از نوار مرزی دیورند به مناطق دیگر افغانستان ممکن که آن مناطق را نیز ناامن کند. میرویس آشفته دیگر تحلیلگر سیاسی به این نظر است که انتقال جنگجویان تون را به کشورهای همسایه به مناطق در داخل افغانستان بیانگر روابط حکومت طالبان با گروه های تندروی منطقوی است و همچنان پادرمیانی حکومت طالبان میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان آن کشور مصداق این رابطه است و باور آشفته اگر حکومت طالبان چنین پیشنهاد را نداده است باید وضاحت دهد.
وقتی آدم میتونه گپ قبول نکنه که دو امکان موجود داره، یکی شفافیت در ای که حاکمیت طالبانی مسائل با وضاحت و صراحت برای مردم اعلام بکنه و قناعت مردم فراهم بکنه، دوم ای که مطبوعات در افغانستان اوقدر آزادی داشته باشه یا به این اندازه بیش از حد سانسور نشوه که بتونه این موارد خبری را پوشش بده.
این در حال است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ماه گذشته در سفرش به پاکستان گفت که حکومت پاکستان و تحریک طالبانیان کشور باید مشکلات خود را از طریق گفتگو حل کنند. وزیر داخلی پاکستان در حالی از پیشنهاد حکومت طالبان برای انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستانی از نوار مرزی افغانستان با پاکستان به مناطق دوردست پرده برمی‌دارد که تلاش‌های صلح حکومت طالبان بین پاکستان و تحریک طالبانان کشور نتیجه‌ای در پی نداشت. پس از شکست مذاکرات صلح، اخیراً تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حملات مسلحانه و تروریستی را در برخی مناطق پاکستان بر عهده گرفته که صدها نفر کشته و زخمی بر جا گذاشته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزیر داخلی پاکستان می گوید که حکومت طالبان پیشنهادی را به وی ارائه کرده است که بر اساس آن اعضای مسلح تحریک طالبان پاکستان TTP از مناطق نزدیک خط دیورند و مناطق دورافتاده در داخل افغانستان منتقل می شوند. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان این موضوع را در گفتگو با بخش اردوی صدای آمریکا بیان کرد و هدف این پیشنهاد را جلوگیری از دسترسی اعضای تحریک طالبان پاکستان به مناطق مرزی بیان کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در مورد این اظهارات وزیر داخلی پاکستان اظهار بی‌خبری کرد. اما در صورت عملی شدن این پیشنهاد، انتقال اعضای TTP پاکستان به مناطق مختلف افغانستان چی پیامدهایی برای این کشور به همراه خواهد داشت؟ در این مورد مصاحبه با محمد رادمنش جنرال حکومت پیشین افغانستان داشتم که اینک تقدیم می شود.
رادمنش، اگر طرح انتقال طالبان پاکستان به مناطق
در داخل افغانستان عملی شود و این موضوع چه پیامدهای بر افغانستان و مردمش خواهد داشت؟
اینها در افغانستان چی میکنن؟ و طالبان که پیشنهاد جابجایی طالبان پاکستان را در داخل افغانستان به جانب پاکستان ارائه کرده، این به چی معنا است؟ اینها مهمانان طالبانند و طالبان مهمانان دیگر هم از این معلوم میشه که دارند که متکی به گفته خودشان 21 گروه دیگر هم در افغانستان برای اهداف مهمانی میخورند. روی منظور افغانستان معروض به محل هست که او را به اساس گفته شارل میشل رئیس شورای اروپایی که در قرقیزستان صحبت میکرد، او گفت که افغانستان داره به بهشت تروریسم تبدیل میشه. پیشنهاد امارات اسلامی هم مبنی بر این بوده که باید امی اعضای گروپ تی تی پی به مناطق در داخل افغانستان انتقال شوند و این خطرناکترین وضعیتی است که ما در طول تاریخ افغانستان حالا به او مواجه هستیم.
به نظرتون اصلا جابجایی طالبان پاکستان در مناطق در داخل افغانستان چی منفعتی به طالبان افغانستان داره؟
این به معنای عزیز که طالبان میخواهند با آنچه که رهبرشان گفته بود که واسکت های انتحاری را از جانتان نکشین، که ما برای اشاعه اسلام در بیرون از منطقه افغانستان فعالیت های را انجام خواهند داد، این اصلا به همین معناست که اهداف تروریستی در بیرون از افغانستان از داخل، یعنی از جهنم که برای مردم ساختند و اونها ایر بهشت مینامند، به بیرون از افغانستان سازماندهی میشه. و این یقینا طالبا گفته میشد که گویا اینها در افغانستان شاید برای جهان چالش های را ایجاد نکنند، ولی معلوم میشه که طالبان به اهداف برون مرزی کارا را میکنند و این اهداف برون مرزی از اوها مثل سالهایی که در نیویورک یک عمل غیر اخلاقی، حقوقی و انسانی انجام شد، باز همونطور یک فعالیت های در بیرون از افغانستان انجام خواهد شد.
پس به نظر شما این طرح کاملا در افغانستان میتونه عملی باشه، درست؟
من متیقین هستم. پاکستان نباید اینطوری از تقاضای را طالبای افغانستان میکرد که شما اینا رو در داخل افغانستان جا به جای بسازیم که سرحدات پاکستان مسئول بمانه. باید پاکستان میگفت که اینها را برای ما بتیم و طالبان هم باید این که به دنیا وعده دادن که از داخل کشور ما به دنیا هیچ گونه تهدیدی نخواهد بود، باید اینها را به پاکستان میدادن.
چرا طالبان از پاکستان نمیخواید؟ خود پاکستان چرا اینها را به داخل پاکستان انتقال نمیتن تا این که به داخل افغانستان انتقالش بتن؟
بسیار سوال به جای کردین. شما ببینید در طول تاریخ افغانستان پاکستان همیشه نظر به عمق استراتژی خود در پاکستان گروه های تروریستی را تعلیم و تربیه کردن و به افغانستان فرستادن. یکی از اون گروه ها یعنی تی تی پی پاکستان است که هم به راهنمایی استخبارات پاکستان به افغانستان آمده و امروز این را میگه به داخل افغانستان انتقال بدین که از سرحدات پاکستان دور باشه. این به معنای عزیز که اینها از محلاتی که اینها وظیفه دارن کمی دور هستن، یعنی خط دیورند از دو اهداف پاکستان و طالبا برای خود تعیین کردن کمی میتونه وقتگیر باشه. بنان اینا را در داخل افغانستان جابجا بسازن که اینها بتوانن منافع کشورهای دیگر هم یا در داخل کابل و محلات دیپلماتیک و یا در بیرون از افغانستان سازماندهی شوند و انتقال از یا کار آسان‌تر باشه به کشورهایی که اینها منظورشان است اونجا باید اهداف مورد هدف مورد حمله قرار بگیرن. من متیقین هستم که پاکستان ای اعلام و یا طالبان که این پیشنهاد قبول کردن، اینها همه دراماتیک است، اینها همه برای تعیین اهداف است که پاکستان در عمق استراتژی از روی انعکاس پیدا کرده و طالبان هم به او موافقت دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم تحلیفش که در حضور مقامهای بلندپایه کشورها و سازمانهای بین المللی بجا آورد از ترکها خواست تا با روی کار آمدن او برای یک دوره 5 ساله جدید اختلافات خود را کنار گذاشته و بر آینده تمرکز کنند. شرح گزارش رویترز در این مورد را نجیب خلیل پیشکش می کند.
رجب طیب اردوغان به روز شنبه مراسم تحلیف را در پارلمان در انقره بجا آورد و کابینه جدیدش را کم بعدتر اعلام کرد که ترکیب آن نشان دهنده تغییر جهت احتمالی در سیاست اقتصادی از جمله پایان دادن به دوره مالیات پایین است. اردوغان در مراسم تحلیف در قصر ریاست جمهوری لحن آشتی جویانه داشت و گفت ترکیه پیش از هر زمان دیگر با وحدت و همبستگی نیاز دارد.
در حالی که امسال 100مین سالگرد جمهوری خود را جشن میگیریم، معتقدیم که همه باید همدیگر پذیر باشیم. من از تمام شهروندان و تمام 81 ولایت، ولسوالی ها و قریه های خود دعوت میکنم تا یک کامپاین دوستی را آغاز کنند.
در این مراسم مقامات بلندپایه کشورها و سازمانهای بین المللی از جمله یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزویلا، ویکتور اوربان صدر اعظم مجارستان و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان حضور داشتند. حامیان آقای اردوغان در حالی که او به سمت پارلمان می رفت در برابر باران شدید مقاومت کردند و در جاده های انقره صف کشیدند و بر موتر حامل او گل پرتاب کردند. اردوغان با سابقه ترین رهبر ترکیه در دور دوم رای گیری در 28 ماه می 52.2% از حمایت را به دست آورد. پیروزی او در انتخابات خلاف اکثر نظرسنجی ها بود و با وجود بحران مصارف معیشت که به نظر می رسید به آینده او آسیب رسانده باشد پیروز کردید. اردوغان روز شنبه با معرفی محمد شمشک به کابینه خود برای مقابله با بحران مصارف زیست در ترکیه و دیگر فشارها به حکومت تازه انتخاب شده اش اشاره کرد که به سیاست های اقتصادی ارتودکس‌تر برخواهد گشت. با گفته تحلیلگران انتصاب شمشک به حیث وزیر خزائن و املاک می تواند زمینه را برای افزایش نرخ مالیه در ماه‌های آینده فراهم کند که یک چرخش قابل توجه از سیاست سابقه اردوغان برای کاهش نرخ‌ها علی‌رغم افزایش تورم خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
درست پس از تصادم مرگبار سه قطار آهن در هند، مقام‌های هندی رقم افراد هلاک شده را بیش از 288 تن اعلام کردند. این واقعه یکی از مهلک‌ترین در نوع خود خوانده شده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند از محل وقوع این واقعه بازدید کرد و تعهد سپرد که افراد مسئول را مجازات خواهد کرد. ژیلا نوری جزئیات بیشتر این موضوع را به توجه می رساند.
حداقل بیش از 275 نفر از اثر بدترین تصادم سه قطار آهن در ایالت اویشای هند جان باختند و صدها نفر دیگر مجروح شدند. نریندرا مودی صدر اعظم هند پس از دیدار از محل رویداد و صحبت با شمار زخمیان بر روز شنبه گفت که دستور تحقیقات شفاف صادر شده و هر کسی که مقصر دانسته شود شدیدترین جزا برایش داده خواهد.
سرکار که لیه
این سانحه برای حکومت من بسیار جدی است. دستور برای تحقیقات صادر شده و هر کسی که مسئول این وضعیت بوده باشد با مجازات شدید روبرو خواهد شد و بخشیده نمی شود.
در یکی از قطارها حدود بیش از 803 نفر زخمی شدند و شمار افراد دیگر در زیر واگن‌ها و غرفه های قطار گیر ماندند و عملیات نجات در طول شب شنبه ادامه یافت.
جب دورگاتنا ہوا تو جب گاڑی کا ڈبا
ما نشسته بودیم و قطار آهن شروع به تکان خوردن کرد و بعداً تصادم شد. وقتی فهمیدیم که چه شده است بسیار ترسیدیم و برای نجات خود شروع کردیم و بعد از مدتی که شیشه ها را شکستاندیم بیرون شدیم.
وزیر امور خطوط قطار آهن که از محل تصادم دیدن کرد، همچنان از ادامه تحقیقات در مورد دلیل این تصادم بررسی نمود.
کوشش کریں گے اس پورے ٹریک کو آج ہی
ما تلاش میکنیم تا خط آهن را درست کنیم. همه واگن ها، غرفه ها و اجساد منتقل می شوند. عملیات احیای سیستم قطار آهن با سرعت به پیش می رود و تلاش ما این است که روز چهارشنبه روند تردد قطارها دوباره به طور عادی برگردد.
تصاویر ویدیویی واگن‌های قطار آهن را نشان می‌دهد که در اطراف آن گروه‌های نجات برای پیدا کردن افراد جمع شدند و برای رسانیدن آنها به شفاخانه‌های محلی تلاش دارند. اجساد مرده‌ها که با تکه‌های سفید پوشانیده شده‌اند در قطارها دیده می‌شوند. شاهدین عینی از محل حادثه می‌گویند برخی از اجساد قبل از انتقال به سردخانه در مکاتب نزدیک گذاشته شده بودند و زمین از رنگ خون آنها سرخ شده است. شماری از زنان هندی درست بعد از تصادم قطار آهن امیدوار هستند تا اجساد همسران خود را که از این تصادم مرگبار جان باختند پیدا کنند. در حالی که زنان گریه گذاری میکردند، عکس های همسران گمشده خود را با خود منتقل میکردند. دو تن از زنان از سردخانه اجساد محل دیدن کردند که در آنجا اجساد آورده میشد و آنها میخواستند همسران خود را پیدا کنند. این خانم میگوید که هنوز از شوهرش خبری ندارد.
مقامات میگویند که معلومات را در شفاخانه به شما میدهند و من بعد تمام شفاخانه ها رفتم و او را پیدا کردن نتوانستم. اکنون به منطقه دیگری برای یافتن همسرم میروند.
شمار از مقامات ایالتی اعلام نمودند که برای قربانیان قرامت میپردازند. به اساس گفته وزیر خطوط آهن هند، برای خانواده های قربانیان حدود 12,000 دلار پرداخته می شود و برای زخمی ها حدود 200,000 روپیه هندی و برای مجروحین اندک 50,000 روپیه هندی غرامت پرداخته خواهد شد. حکومت مودی در برنامه خاص اساسی قطارهای آهن با سرعت بالا اضافه نمود، اما منتقدین می گویند که در این پروژه و مسئله مسئولیت و بهبود ساختار قطارها توجه صورت نگرفته است. این در حالی است که مودی تعهد نموده است تا افراد مسئول تصادم روز جمعه را به بدترین نحو مجازات خواهد کرد. کارشناسان معتقدند که این واقعه برنامه اساسی سیستم قطار آهن مودی را متاثر می‌سازد. هند در سال 1981 شاهد یک سانحه دیگر مهلک قطار آهن بود که در آن 80 نفر جان باختند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در ماه مارچ جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از ایجاد یک پناهگاه بحری حیات وحش در یک ساحه وسیع در سراسر اقیانوس آرام خبر داد. اگر این پیشنهاد نهایی شود به ایالات متحده کمک میکند تا به هدف این کشور برای حفاظت از 30% از آبهای خود تا سال 2023 دست یابد. جسیکا ستون خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
برای دانشمندان و حافظان محیط زیست، منطقه جزایر دورافتاده اقیانوس آرام خانه بکر حیات وحش مانند انواع زندجان ها و گیاهان شامل اعماق بحر است که در هیچ جای دنیا پیدا نمی شوند. آلن فریدلندر از انجمن نشنال جیوگرافیک میگوید
اینجا گنجینه از تنوع حیاتی است.
آلن فریدلندر تلاش های حفاظتی انجمن نشنال جیوگرافیک را در اقیانوس آرام رهبری میکند.
ما پناهگاه های بسیار کمی داریم که بتوانیم اکوسیستم های سالم را حفظ کنیم که به نفع مردم است. بنابراین اگرچه این مکان ها دور افتاده هست، اما مهم است.
فریدلندر از پناهگاه های بحری پیشنهادی واشنگتن در جزایر دور افتاده اقیانوس آرام حمایت میکند. این سیستم حفاظتی موجوده در اقیانوس آرام را تا نزدیک به 2,000,000 کیلومتر مربع گسترش میدهد. بر اساس این پیشنهاد ماهیگیری تجارتی و استخراج معدن در آن ممنوع خواهد بود. دیوید بنونته یکی از ساکنین جزایر ماریانای شمالی میگوید
این مردمان محلی هوایی هستند که واقعا می خواهند از زمین های خود در برابر تهدیدات مانند استخراج معدن و شکار بی رویه شرکت های بزرگ ماهیگیری محافظت کنند.
در یک جلسه استماع عمومی 18 می در سایپان، بخشی از جزایر ماریانای شمالی در ایالات متحده، جیدی تنوریو از ساکنان محل این سوال را مطرح کردند که چرا واشنگتن بررسی پناهگاه های خود را به این سرعت انجام می دهد.
شما تلاش می کنید چیزی را بسازید که آن برای ابد باشد. مانند یک بنای تاریخی. 45 روز برای گرفتن آن از مردم کافی نیست.
دیگران مانند جان گورلی از شورای مدیریت ماهیگیری منطقه میگویند که تعیین پناهگاه به ساکنان جزایر اقیانوس آرام اجازه گذران زندگی نمیدهد.
آنان مجموعه غرب اقیانوس آرام را به یک منطقه تبدیل میکنند که ماهیگیری در آن صورت نگیرد و این فقط به کار ماهیگیری ایالات متحده آسیب میزند.
رید واگن قصر سفید را متهم میکند که کشتیرانی ماهیگیری امریکا را محدود کرده و بر رقابت چینایی ها برتری میده. اما به گفته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، اگر مناطق حفاظت شده طبق پیشنهاد گسترش یابد، پناهگاه های بحری جزایر دورافتاده اقیانوس آرام بزرگترین منطقه اقیانوسی حفاظت شده روی کره زمین را ایجاد خواهد کرد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با مطالب تازه و